یعنی در کنارتون هستیم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست. شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن. محکم قدم بزن، ایام یار تو هم، فردا و پس فردا چشم انتظار تو هم. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پسفردا. یک هفته دیگه، هفته جدید آغاز شده. رادیو پسفردا شماره 781 رو میشنوید. امروز شنبه 8 آذر ماه 1393. بریم ببینیم شاعرمون این هفته چی گفته، چی سروده. شاعرمون گفته که از این مجلس مرا بیرون نمودند، گهی اینو گهی هم اون نمودند. تذکر میدهم در نطق بعدی چرا نون مرا در خون نمودند. برم نطقی کنم من قبل دستور، درون صحن مجلس من زنم زور. نماینده شدم خوشحال و لایق، ولی از میکروفون افتادم دور. رئیس مجلس و بالای مجلس ندن اونجا رو ندن اونجا رو به هر شخص ناکس. یه بار دیگه، رئیس مجلس و بالای مجلس ندن اونجا رو به هر شخص ناکس. آقا ساکت بشین، خانم نزن داد، حاجی زودتر بشین اینجا نزن فس. از این مجلس به اون مجلس فرج بی، عجب این مجلس ناجور و کج بی. نماینده نگو ردیاب فتنه، اگه فتنه گری کارت فلج بی. با تشکر از شاعر مجلس زدمون این هفته، با توجه به اینکه خب یکی از روزاش روز مجلس، یعنی 10 آذر، یه دو روز دیگه، ما رو بران داشت تا هر شب ساعت 9 به وقت بهارستان این هفته تشریف بیاریم خونه‌هاتون و با هم تکلیف مجلس و قوه مقننه و دستگاه قانون‌گذاری رو هم مثل چیزای دیگه که روشن کردیم اینم روشن کنیم، بره پی کارش دیگه. با تشکر از خودمون، شما رئیس مجلس که این فرصت در اختیار ما قرار داد، میکروفون ما رو خاموش نکرد، و باقی دوستان و آشنایانی که ما رو در این راه حمایت و تشویق کردن.
بر من که سبوری زدم خرقه حرام است، ای مجلس یار را خرابات کدام است، ای مجلس یار را خرابات کدام است.
امروز اما، حالا که متوجه شدیم راجع به مجلس قراره این هفته حرف بزنیم، امروز شنبه 8 آذر ماه 1393 در برنامه 781 رادیو پسفردا میخوایم بریم سراغ جایگاه شناسی مجلس، پاسخ به یک سوال تاریخی: مجلس در کجای امور است؟ خب دوستان، سعید اینجاست، فکر کنم خبر عجیب غریب پیدا کرده دوباره. آره سعید سلام، چی شده؟
سلام، هیچی، والا من دلواپسم.
تو هم پیوستی به دلواپسان؟ آره. دلواپس چی هستی؟
حاج آقا جنتی.
چی شده؟ سکته کردن؟
نه نه.
فشار خون؟
نه بابا.
تنگی نفس؟
ای بابا نه، ایشون قاچاقچی شدن.
چی میگاش؟ چی میگی؟ یعنی چی؟
ببین یادت ایشون به اینکه دولت رفته از شرکت فیلیپ موریس سیگار خریده اعتراض داشتن.
سعیدجان ببین تو کی میخوای یاد بگیری فیلیپ موریس نداریم، وقتی آقای جنتی به این زیبایی و دقت اسم این شرکت رو بیان کردن و ما هم همینجا بهش تاکید کردیم همین چند هفته پیش.
یعنی سیگار رو میخرن از یه شرکت فیلیپ موریس که فیلیپ موریس صهیونیست بودن و یهودی بودنه.
بله.
حداقلش اینکه مشکوکه.
فیلیپ موریس بود.
بله بله همین بود.
حالا چی شده؟
هیچی، امروز قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته اینا که با فعالیت این شرکت مخالفن، قاچاقچی سیگارن، منافعشون هم از این را 500 میلیارد تومنه.
اینا که با فعالیت این شرکت مخالفن یعنی همین آقای
آقا جنتی
نه یعنی آقا جنتی هم آره؟
من چی بگم آخه، ولی من فکر کنم ایشون برای همین گفتن شرکت فیلیپ پولیس که رد گم کنن.
آفرین راست میگه. آره. خزبل این آقا جنتی ما فکر کنیم سوتی داده گفته فیلیپ پولیس.
خدا دست کم گرفته بودیم ما ایشون.
عجب بابا کلا 500 میلیارد تومان منافع
پلیس یا پلیس 500 میلیارد
پلیس. بریم سامی جان. باشه ممنونم ازت سامی جان. بریم بیانیه حاج آقا جنتی هم ما رو پیچون، من دیگه واقعا دلم شکست. بریم.
بیانیه شماره 781
بدانید و آگاه باشید که جایگاه مجلس با توجه به اینکه چه نمایندگانی در آن باشند متغیر است و بر همین اساس جای مجلس از روی فرق نظام تا زیر لگد نظام تغییر می کند و به هر حال نظام شما همچین نظام مجلس پروری است، اما شما از قدر ندانندگانید.
امضا از میزان بالا و پایین رفتن جایگاه قوه مقننه در کشور کف کرده های رادیو هست.
خب به سلامتی تو خیلی از نقاط کشور تو این چند روز بارندگی داشتیم، هوای خیلی جامع حسابی سرد شده، اما خانم آقایون سرمایی الان میخوام دلتون رو ببرم به سردترین جای کره زمین در 24 ساعت گذشته. آقا یه جاییه تو شمال کانادا به اسم ستونی رپیدز اسمشه، دمای این منطقه در 24 ساعت گذشته به طور میانگین 37 درجه زیر صفر بوده و حداقل دما هم به 41 درجه زیر صفر هم رسیده. نه حالا شما سردتونه؟ نه سردتونه شما؟ آقا پس اون 2300 نفر آدمی که توی اون ستونی رپید زندگی میکنن چی بگن؟ همون شمال کانادا لامسته. آقا دمای یخچال فریزر هم نگاه میکنی فریزر میره تا منفی 20 درجه دیگه، بیشتر نمی... منفی 41؟ یا ابرفرض، باید تابلو خطر چیز بزنن، خطر انجماد بزنن همه جای این شهره که بابا یخ همین الان من یخ کردم، خیلی سرده. 41 زیر صفر.
استاد من از سنگاپور تماس میگیرم، امروز کنار استخر هستم، 32 درجه بالای صفر و چند تا زیرابی درست حسابی رفتم که تفاوت فرهنگی با نشونشون بدم، ولی هیچ کس توی استخر نبود.
اینو به کنار آقا، تفاوت فرهنگی و اینا زیرابی رو من کاری ندارم، این که 32 درجه بالای صفر من نمیفهمم. یعنی خود زنگ میزنی برای چی میگی اینو؟ میخوای ما رو بچزونی؟ میخوای اون استونی رپیدزیا رو بچزونی 41 درجه زیر صفر؟ نه این دوری صحیحه این کار شما؟ عجب گرفتاری شدیم آقا، ما هر چی بدمون میاد سرمون میاد، اصلا ولکن ما نیست. الان من نمیدونم این کشاورزای عزیز خراسانی، من قربونتون برم، انقدر زحمت میکشین، انقدر تلاش میکنین تو این سرما تو گرما، آقا چیزی بهتر از شلغم از زمین نمیتونین شما بیرون بکشین؟ یا نمیشه یعنی بهتر از شلغم؟
دارن در حال برداشت محصول شلغمشون هستن.
برای خود شهر میام میبرم، برای استانهای دیگه میبرم.
هر کدوم سرما میخوره به سراخ شلغم میام.
دستتون درد نکنه، واقعا زحمت میکشین، میدونم خیلی زحمت کشین، ولی حالا آخه حالا این دوستان عزیزان زحمت کشید چه، حالا این اونا رو بذاریم کنار، این آقای کارشناس رو من چیکار کنم؟ ولش کنیم؟ میگه شلغم اصلا همون اکسیر جوانیه، سالهاست بشر به دنبالش بوده. نگاه کنین،
میتونه هم پیشگیری از سرماخوردگی داشته باشه به دلیل ویتامین C بالایی که داره، حاوی مواد ضد سرطان بسیار بالایی است، برای جلوگیری از عفونت ریه ها و خسخس سینه مصرف شلغم خام برای کاهش قند خون بسیار موثرتر است. خاصیتی شبیه آنتی بیوتیک داره.
بله، با تشکر از مادر گیتی که هر چی خاصیت آقا دم دستش بوده ریخته توش کمه چیز به این بدمزگی. تازه میگم میوه بهشتی هم از، آقا ما نخواهیم میوه بهشتی بخوریم، بعد کیو ببینیم؟ من نمیفهمم چی آخه.
فرشید جان ناراحت شدی؟
آره بابا ناراحتم.
خب منم ناراحت شدی، دوست دارم پیگیرتن، میخوام حواسشون بهت هست.
نه
سوالم که دارم اینه، ناراحت شدی؟
نه از اون قضیه که ناراحت، من خیلی دوستتون دارم. بابت اون میگن ناراحت شدی که ما برنامه هفته پیش 4 آذر بود، نه یک شنبه بود، دو شنبه بود، کی بود یه ذره عقب جلو گذاشتیم، همه تماس گرفته بودن. بعد نه من ناراحت نشدم که، من گفتم کلی هم حال میکنم، خیلی هم خوشحال بودم از این بابت، کلی هم حال کردم، گفتم هم که دمتون گرم دیگه. حالا از این مسئله آقای شلغم و این آقایی که از سنگاپور زنگ میزنه میگه 32 درجه بالا صفر، بعد اون استونی رپیدزیا تو 41 درجه زیر صفر دارن یخ میزنن، از این من ناراحتم، نه این مسائل اونا ناراحتم نمیکنه. نه ببخشید، اینجا کسی هست که دوست داشته باشه بعد از 150 200 سال که ارتحال کرد مومیاییش کنن نگهش دارن یه جا به رسم یادگاری؟ هست نیست نبود؟ والا خبرگزاری مهر یه گزارشی تهیه کرده از یه جای طرفای کهریزه که توش 1,500,000 تومان میگیرن جسد و مومیایی میکنن، فقط به یه شرط، اونم این که طرف ایرانی نباشه، یعنی فقط خارجیایی که تو ایران زندگی میکنن میتونن افتخار مومیایی شدن در کهریزک رو داشته باشن. البته برای ایرانی ها امکان چیز هست، امکان جنازه شدن در کهریزک چند سال پیش مهیا بود با مدیریت حاج سعید مرتضوی و دوستان، ولی امکان مومیایی شدن جنازه هنوز متاسفانه امکان پذیر نیست دیگه. حیف شد واقعا، خیلی حیف شد. بله بعد برین شما پاسپورتتون رو عوض به خارجی بشین اگه میخوان مومیاییتون کنن، شرمنده دیگه.
تو بازم که داری قلب منو میشکنی، دوباره دست تو دست باش قدم میزنی، یادت میگفتی همیشه میمونی با من، نه 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 نه. تو همه عشقای تنهاییمو میبینی اما باز میخندی، میگی چیزی نیست یکی به جا تو مهد، اینو میدونی یا نه؟ نه 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 نه. بعد من هر کی اومد بهش بگو که بد جوری دل شکستش، بگو این نبود حقش، بگو بی خدافزی رفتش، بگو همه تلاششو کرده. بعد من خوشحالیانم، دل هیچ کی واسه نمیسوزه، بساز با عشقای دورو
به جایگاه شناسی مجلس صحبت میکنیم و پاسخ به یک سوال تاریخی، مجلس در کجای امور است؟
این که مجلس کجای امور واقع شده سوالیه که ذهن من همیشه خودش مشغول کرده. شما فکر کن 4 سال یه بار یه سری آدم میان کاندید میشن برای نماینده مجلس شدن که مردم برن بین رأی بدن، که بیایم ما رأی بدیم، ما بریم از منافع شما دفاع کنیم. 2 سال بعدش دوباره مردم باید برن به یکی دیگه رأی بدن که ریاست جمهوری اینا رو قبول بکنه که بیاد به کمک نماینده مجلس واسه اینا کاری انجام بده. بعد این دو تا گروه به جون هم میافتن، مجلس رئیس جمهور شروع میکنه از هم انتقاد کردن و ایراد گرفتن، یادشون میره که این وسط بهشون رأی داده، قرار بوده اصلا کارشون چی باشه، قرار بوده از کی دفاع بکنه. وسط تنفیزی که
الو
مردم این همیشه سپیدن از سهران،
خیلی ممنونم سپیدن از سهران. آخرش خیلی با خش و خش همراه بود صداتون، ولی به هر حال خیلی ممنونم که نظر دادین راجع به این که مجلس کجای اموره. اما سوال ما از شما این نبود که به ما بگید مجلس کجای اموره. حالا این دوست عزیز لطف کردن سپیده جان، خب به حال توضیح دادن، ما رو روشن کردن، نظرات خودشون رو گفتن. سوال ما این هفته چیز دیگه ایه. این هفته اگر خواستید با ما تماس بگیرید، بهمون اسمس بزنید، ایمیل بزنید یا کامنت بذارید در فیسبوک، در گوگل پلاس، در اینستاگرام، در ساوند کلاود و در توییتر و از همه راه‌های ارتباطی اگه خواستید با ما در تماس باشید، شما تصور کنید که شدید نماینده مجلس. تصور کنید شدید نماینده مجلس، چیز عجیبی نیست که حالا این همه نماینده خوشحال و باحال تو مجلس داریم، شما خیلی هم از اونها بهترین. ها تصور دیگه. پس تصور کنید از فردا صبح، نه همین الان هستن نماینده مجلسین. حالا چی کار می‌کنید؟ حالا بگذاریم که مثلا زنگ می‌زنید به همه خبر میدین، مهمونی می‌گیرین، پوز و قیافه و فیسبوک و حساب برای همه کلاس می‌ذارین، اینا اوکی بماند، اوکی خیلی اینا بماند. به ما بگید اگه نماینده مجلس بودین چه قانونی رو تصویب می‌کردین که الان نیست، یا چه قانونی رو برمی‌داشتین که الان هست. دستون درد نکنه، من واقعا از شما تشکر میکنم که به عنوان نماینده تصوری مجلس اینقدر جنبه دارید و اینقدر خوب دارید به سوالات ما شهروندان عادی پاسخ میدین، دمتون گرم. پس لطفاً به ما بگید که اگر که نماینده مجلس بودید، یعنی تصور کنید نماینده مجلس شدید، اگر نماینده مجلس بودید چه قانونی رو تصویب میکردین که الان نیست، یا چه قانونی رو برمی‌داشتین که الان هست. تو اینستاگرام ندا گفته یه گشت ارشاد برای آقایون میذاشتم، تینا گفته یه قانون میذاشتم که تمام بانوان ورزشکار بتونن با هر لباسی تو سطوح بین‌المللی حاضر بشن. کاتیا داراب توی اینستاگرام گفته یه قانون میذاشتم برای استیضاح رهبر و خلاص. محسن توی اینستاگرام گفته من اگه نماینده بودم میگفتم پارازیت رو ممنوع کنن. توی فیسبوک اماد گفته ظریف هر موقع داره میره مجلس پیش خودش میگه خدایا من تو زندگیم چیکار کردم که با این دبدبه و کبکبه باید با این نقطه 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 دهن به دهن بشم. بهنام تو فیسبوک گفته فرشید به نظرم مجلس الان روی اعصاب امور داره روپایی میزنه. یاسمن هم توی فیسبوک گفته این مجلس موجود لیاخوف واجبه، لاکردا جز با توپ بستن نمیشه درستش کرد. شما هم لطف کنید و برای ما بگید که اگر که نماینده مجلس بودید، یعنی با تصور این که شما یک نماینده مجلس هستید، بگید چی کار میکردید توی مجلس. اگه نماینده مجلس بودین چه قانون رو تصویب میکردین یا چه قانونی رو حذف میکردین. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست، 2420-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره‌های SMS ماست، میتونید به اون SMS بزنید و تلفن‌های ما هم 2420-2211-24-133 و یه شماره تلفن دیگه که برای اونایی که از داخل ایران با ما تماس میگیرن
2420-2211-24-133.
امروز بله همونطور که گفتم میریم سراغ جایگاه شناسی مجلس دیگه، پاسخ به همون سوال تاریخی مجلس در کجای امور است. آقا خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرا، خدا وکیلی آدمیزاد هر چقدرم که شهر باشه، هر چقدرم که پیشرفتاش در خیلی از موارد دردسرای خاص خودشو براش فراهم آورده باشن، اما مثلا اینکه اوغلای قم یه روزی نشستن برای اینکه تو نظام‌های سیاسی جدید همه مردم کشورها رو توی تصمیم‌گیری‌ها دخالت بدن، یه پدیده به نام مجلس یا همون پارلمان یا کنگره یا حالا هر چی درست کردن، خودش فی نفسه کار باحالیه. تو ایران هم ما چندین دهه است که مجلس داریم و مردم دلشون خوشه که به اشکال مختلف قاعدتاً توسط مجلسیانی که انتخاب کردن میتونن تو تصمیم گیری ها دخالت کنن. اما هر چقدر ظاهر ماجرا از دور همچی شیک و جذابه، خیلی وقتا باطن و اصلش به این باحالی ها نیست. حالا هم امشب هم توی برنامه های دیگه این هفته براتون میگیم که چرا ماجرا از این قراره. قبل از هر چیز آقا، قبل از هر چیز، موضوع این هفته مجلسه، موضوع امروزم راجع به مجلسه. قبل از هر چیز بریم ببینیم آقا امروز خیلی کوتاه کوچولو، تو چند دقیقه، تو یک دو دقیقه یا یک دقیقه و چند ثانیه، ببینیم امروز تو مجلس چه خبر بوده، یه بخش کوچولوشو ببینیم.
با حضور 206 نفر جلسه رسمی است، قبل از اینکه دستور جلسه رو اعلام بکنند، من خدمت شنوندگان محترم اعلام بکنم که به دلیل جلسه‌ای که ما داشتیم با حضور جناب آقای دکتر ظریف و همکارانشون و استماع کردیم گزارش آخرین وضعیت مذاکرات رو و به سوالات نمایندگان پاسخ داده شد، جلسه علنی امروز یه مقدار با تأخیر شروع شد و الان جلسه رو شروع می‌کنیم. جناب آقای فرهنگی بفرماند دستور جلسه.
جلسه 266 روز شنبه 8 آذر ماه 1393 هجری شمسی.
ناظر قاضی پور، نماینده محترم مردم شریف ارومیه.
روز 10 آذر، روز مجلس، به همه مردم بزرگ ایران اسلامی تبریک میگم. زنده باد مدرس. سر استیضاح وزیر نیرو را اعلام بسون نمی کنید. نمایندگان مجلس خواهان کاهش قیمت خودرو داخلی هستند. شما موافق افزایش قیمت سرا خودروسازان از داخلی باید کیفیت خود را بالا ببرند. دخانیات میدادید، مالات سیگار خالص را به افراد خاص دادید. عجب شرکت دخانیات میدادید، ما حرفی نداشتیم، ولی با تعطیلی دخانیات اینا پول بگیرن در موقع. نمایندگان عزیز، این تبصره را حذف کنید تا کارگران عزیز که هر روز رو مجلسن شعارهای تند میدن. امروز من رفتم به دستور آقای ابوترابی عزیز در بین کارگران صحبت کردم. کارگران ایران را تحریک میکنن.
خیلی ممنون جناب آقای
قاضی. ما مخالفیم. تبصره دارا حذف کنید. بذار کارگران با خیال آسوده به خونهشون برگردن. یاشاسین اسلام.
بخشی از مجلس امروز بود. مجلس در رأس امور است. این یکی از جملات معروف امام امته که مثل جملاتی چون تعلیم و تعلم عبادت هست یا چه میدونم کاش من هم یک پاسدار بودم، ایشون خیلی تو مجلس برای اینکه مجلسی ها اهمیت خودشون نشون بدن استفاده میشه. اصولا امام امت اون اولای انقلاب دو جور واکنش به اطرافیانشون داشتن. یعنی شما به عنوان یه فرد یا از یاران ایشون بودین، وفاداریتون رو بهشون اثبات کرده بودین، یا هم که دشمن ایشون بودین. ایشون در این دو مورد دو تا واکنش کاملا متفاوت داشتن، خیلی هم تابلو بود. مثلا فرض کنید ایشون می‌خواست در مورد من حرف بزنه، در مورد من فرشید منافی، اگه به عنوان یار و پیرو به ایشون می‌رفتم خدمتشون می‌فرمودن که منافی پاره تن من است. اگرم مامان دشمن ایشون مطرح می‌شدم که این ندا به آجاق خلخالی یا اون یکی لاجوردی می‌دادن دیگه، منافی که بزرگش گوشش بود، پاره پاره بود کلا. اینه که باید توجه داشته باشیم که درسته که امام گفتن مجلس در رأس امور است، اما اینو حتی خود مجلسیام خیلی باورش ندارن و میدونن که این رهبره که در واقع در رأس امور است، خیلی هم در رأس امور است و خدا نکنه تو نظام مقدس یه اشتباهی بشه، یه مجلسی بیاد سر کار که با بیت رهبری رابطه نزدیکی نداشته باشه، او بیچاره میشه اون مجلس. خیلی از نمایندش هم مثل نمایندهای مجلس ششم سر از بازداشتگاه و تبعید و بازجویی در میارن، رئیسش هم میشه یکی از سران فتنه و میفرستنش بره حصر خانگی تا همه بفهمن که در جمهوری اسلامی کی و چی در رأس امور است.
مجلس ششم یه کلیپی هست که توش یکی از نماینده های اصلاح طلب نطق میکنه و تو نطقش هم یکی دوتا انتقاد خیلی ظریف و کوچولو از رهبری هست. چشمتون روز بعد نبینه طرف به وسطای نطقش نرسیده، چند تا از نماینده های خیلی ولایت مدار مجلس میان حمله میکنن به تریبون و میخوان یا متن نطق طرفو از دستش بگیرن یا اینکه خودشو بکشن پایین. طرفدارای نماینده نطق هم میان که نذارن این اتفاق بیفته و رئیس مجلس هم هی داره تذکر میده که بابا بذارین حرفشو بزنه بعد جوابشو بدی. درسته خیلی از دیدن اون تصاویر متاسف میشیم و میگیم آبروریزی رو نگاه، ولی به نظر من همین که اون موقع این امکان بوده که حداقل یه صدای مخالف تا نیمه های نطقش هم تو مجلس شورای اسلامی بخونه بازم غنیمته. هرچند الان همون نماینده سالهاست بیرون از ایرانه و ناگفته پیداست که اگه تو ایران بود الان دقیقاً تو کدوم بند و سلول بود.
ماشین تندروی قلم را بر روی جاده کاغذ دوانده و انشای خود را با موضوع درباره مجلس هرچه می دانید بنویسید آغاز می نماییم. به محض اینکه معلم عزیز و بهتر از جانمون موضوع انشا را مجلس اعلام کرد، ما به یاد عمو کامی یکی از دوستای خیلی باحال پدر عزیزمان افتادیم که هر موقع خانه ما می آید زود می خواهد برود و وقتی ما از ایشان می پرسیم به کجا می روی، اولش با حولت با مزهی می گوید می گوید قربون ننم می روم، ولی بعد که خودش کلی خندید می گوید مجلس می روید. به همین دلیل ما که خیلی در اخبار و ماهواره درباره مجلس شنیده بودیم، یک بار از عمو کامی خواستیم ما را هم با خودش به مجلس ببرد و عمو هم ما را بود. در این مجلس خیلی آقایان و خانم‌های خوشگلی بودند که لباس‌هایشان خیلی تمیز و برق‌برقی بود و کله‌های خیلی از دخترها هم به صورت بخچه‌ای بالا رفته بود که عمو کامی به ما گفت اینا با هم کله کلیپس دارند که ما نفهمیدیم کلیپس دقیقاً چیست. بعدش هم عمو کامی ارگش را روشن کرد و شبیه عمو فسنقلی شروع به هنرنمایی کرد، یکو اعلام کرد که امشب من یک رقاص حرفه‌ای کوچک رو هم با خود آوردم که ما دیدیم در این لحظه همه دارن به ما نگاه میکنن. بنابراین به وسط مجلس رفته و مجلس رو با قهره‌های ریز و دروش و جانگولرهای من چنان گرم کردیم که بعداً خانم عروس اون مجلس آمد ما رو یک مچ گنده کرد و در اون مجلس هم خیلی به ما خوش گذشت. اما وقتی ما از پدر مهربان و اسطوره ادبمون در مورد مجلس پرسیدیم، ایشون یک سری کلماتی رو به ما درباره مجلس گفت که ما اگر آنها رو تکرار کنیم، ما معلم عزیزمان یعنی شما پرونده ما رو زیر بغلمون گذاشته ما رو به دفتر رئیس مدرسه میفرستد. که خب چه کاری آقا، نمیگیم چی گفت بابامون دیگه، ول کن. و مامان و مادر عزیز ما به ما گفت که باید در مجلس برای زنانی که با ازدواجشان با یک مرد مسئولیت ناپذیر بی کلاس تلف شده اند یک سری امکاناتی گذاشته شود که بتوانند هر موقع دلشان میخواهد وی را به زندان انداخته و هر بلایی که میخواهند سر او بیاورند. خواهر عزیز ما خیلی از این که مجلس سگ دوست ندارد و میخواهد قانونی بگذارد که داشتن سگ باعث میشود آدم را به زندان بیاندازد ناراحت بود و وقتی ما به ایشان گفتیم شما که سگ نداری، گفت من دوست دارم آن شاهزادهی که با اسب سپیدش می آید من را برمی دارد از این زندگی کوفتی می برد و خوشبختم می کند یک طول سگ در کنار اسبش راه برود. و البته ایشان قول داد آن طول سگ را از ما که برادر نازنین ایشان هستیم بیشتر دوست نداشته باشه. الان آخر شما جون دیگه تمام شد. در پایان نتیجه می گیریم مجلس به خصوص وقتی گرم شود جای بسیار خوبی است و آدم بهتر است در مورد مجلس از خانواده‌اش خیلی سوال نکند، چون جز یک پدر خوشبیان و یک مادر تلف شده و یک خواهر منتظر اسب و شاهزاده و طول سگ چیزی نصیبش نمی‌شود. نقطه. آقا چیزی تموم شد.
میشه برگردی بمونی کنارم، بی تو زنده بودن و دوست ندارم، نمیشه دور از تو باشم عشق من، از هر جا میگذرم باد خاطره دارم. میشه برگردی بمونی کنارم، بی تو زنده بودن و دوست ندارم، نمیشه دور از تو باشم عشق من، از هر جا میگذرم باد خاطره دارم.
اما خانم هاییون، دختر خانم آقا پسرا، علی آقای مطهری رو که میشناسین دیگه. بله، ایشون ظاهرن نه خیلی علاقه داره تو مجلس بعدی باشه و نه خیلی علاقه داره که کلن باشه، ظاهرن با این اظهار نظرهایی که میکنه. چند روز پیش یه فایلی از صحبت‌های ایشون توی دانشگاه مشهد اومد بیرون که توش حسابی به پروپای معظمله پیچیده بود، گیر داده بود به آقا ویلکونم نبود. مثلا یه جایشون گیر میده به مجلس خبرگان که چرا روی نهادهای وابسته به بیت رهبری نظارت نمی‌کنن و درباره یکی از اونا میگه که
حالا شده اینا یه بار بحث کنن راجع به زیر مجموعه نهاد رهبری، مثلا ستاد اجرایی فرمان امام تبدیل به کارتل اقتصادی شده، تبدیل به یه برج ساز شده، برج میسازه این بر اون بر. خب این اینا بررسی شده؟
علی جان بررسی نشده، بررسی هم نمیشه به خدا. شما اصلا در جمهوری اسلامی کلمه به اسم بررسی رو در حول و حوش اسم معظم له نمیتونی ببینی، مگه اینکه معظم له خودش بررسی کننده باشه. حالا در ادامه علی آقا میره سراغ مسئله حصر و یه جورایی با زبون بیزبونی اعلام میکنه که آقا رو خیلی ریز میبینه.
پیغمبر اسلام هم نمیتونه بگه حکم فلانکس سنگینه، بدون محاکمه، بدون دفاع، بدون شنیدن دفاعیات اونها حکم صادر کنه.
بله دیدین، مسئله اینه که شاید پیغمبر اسلام نتونه، ولی آقا میتونه و تونسته و باز هم خواهد تونست و کسی هم ظاهرا توان گرفتن گوشه عباشون هم نداره. و چرا شما خون خودت کثیف میکنی آقا علی جان؟ بیا ولکنم نیست، رفت مرحله بعد اصلا ایشون، نگاه کن.
ولی این که همطوری بشینیم بگیم این حکمش مثلا اینو این حس باشه اون زندان باشه گردن اونو بزن اونو اینجوری کن اونطوری، این نمیشه
بابا. چرا نمیشه؟ وگه این همه پادشاهان قدیم نبودن علی آقا مطهری؟ تو عهد عتیق و قبل از عتیق و بعد از عتیق میشستن اون بالا میگفتن اینو بکشین، اونو آویزون کنین، اونو ببخشید. مگه معظم له چی کم دارن از اونا؟ ها؟ واقعا شما فقط مونده عکس خدا رو پاره کنی برای من بری مرحله بعدا. ما گفته باشیم در هر صورت، شما بیشتر مواظب باش، از ما گفتم بود. کامران سلام.
سلام فرشته جان، سلام همگی.
خوبی خوشی سلامتی همه چی خوبه؟
همه چی خوب میزون جفت جور.
اول هفته ای چه خبرها هست؟ چند تا از اون خوباشو از اون درشتاشو ای سوا کردی بده بیاد.
والا اول هفته ای دو مورد اعطای نشان لقب داشتیم که یکیش مورد قبول واقع نشده، دیگه اون دیگری با جون دل قبول شده.
چیا بودن؟ چیا بودن؟ کیا بودن لقب و اعطا؟ اعطای
نشان شوالیه بود که قرار بود از طرف دولت فرانسه به حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده خوب کشور ما داده بشه که امروز علیزاده نامه به مقامات فرانسوی می نویسه و ضمن تشکر این عنوان قبول نمی کنه. علیزاده توی نامش نوشته به احترام مردم هنرپرور و هنردوست به نام حسین علیزاده قناعت میکنم و تا آخر عمر پیشوند یا پسوندی بهش اضافه نمیکنم.
عجب. خب مورد دوم چی بوده که قبول شده با جان دل گفتی پذیرفتن؟
آره، اما مورد دوم تو مراسم دومین یادواره زنان شهیده سپاه حضرت محمد رسول الله از طرف آقای بزرگ نام خانوادگی زهرایی به الهام چرخنده داده میشه. یعنی از این به بعد موجودی به اسم الهام چرخنده وجود خارجی نداره، الان شده الهام زهرایی.
خب پس عکس العمل الهام چرخنده، ببخشید الهام زهرایی چی بوده؟ بعد عکس العملشون چی بوده؟
والله ایشون هم ابراز خوشحالی کرده، گفته من از این بعد با کارهام در سینما مشت محکمی به دهن دشمن میزنم. و بعد یه یادداشت منتشر کرده از خاطرات دوران بسیجی بودنش و فعالیتش توی جبهه ها.
جبهه هم بوده؟ مگه تو جبهه چی کار میکرده؟
والا فرشتم دقیقا نگفتم، یه جمله گفته در رابطه با فعالیتاش. ایشون گفته هنوز چفیه نمناک دور گردنمون زیر چادر مشکی در فصل گرما خاطرم هست. حالا دقیقا چی بوده کارشون من نمیدونم.
بگذاریم کامران جان.
آره بگذاریم.
آقا کنسرت منسرت چه خبر؟
باید بگم که امشب بعد از مدت‌ها شادمهر عقیلی در هیوستن تگزاس قراره به صحنه بره. البته همین کنسرت 12 ماه آینده در فینیکس آریزونا تکرار میشه و بازم در ماه آینده شادمهر با موئین قراره یه کنسرت مشترک داشته باشن که به وقتش از این کنسرت هم میگم.
ممنونم ازت، باید خدافظی میکنیم تا فردا کامران جان و یک کار از ترانه از شادمهر عقیلی میشنویم به اسم امون از تو.
تا فردا خدا
به دلم نشون میده تو نگات قشنگ، وقتی به دلم امون میده خنده هات بغل بغل رازقیه، التهاب من و تو عاشقیه، امون از چشمای تو وقتی که بارون میباره
منو از من بگیری، سرسبد عاشقاشی بایم اون از تو، بایم اون از تو، بایم اون از تو، بایم اون از تو.
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرها به امروز آغاز می‌نماییم. رکورد شکنی قیمت دلار پس از مدت‌ها در بازار ارز کشور و احتمال معرفی مجدد جمشید بسم الله و اصغر صدق الله به عنوان عاملین صعود ناگهانی قیمت ارز. افزایش 19% صدور قبض جریمه در پایتخت و خوردن مهر تاییدی برای مسئله که پلیس خرج دخلش به هم نمیخونه، بالاخره این دخل بعد از یه جای پرشه. و اجباری شدن درمان فوری و بی‌قید و شرط مصدومان حوادث رانندگی بر اساس مصوبه جدید مجلس و نگرانی ناظران از این که حالا هر کی سکته هم میکنه میره میگه رفتم زیر ماشین اینجوری شدم که زود بهش برسن. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها. تعدادی از هموطنان عزیزمان در پاسخ به خبرنگار ما نظرشان را درباره تمدید مذاکرات هسته‌ای تا 10 تیر ماه سال آینده اینگونه ابراز داشتند.
منم به مذاکرات خوشبین نیستم.
پیشبینیشو میکردم این اتفاق پیش بیاد.
استقلال ملت ما رو بخوان قبول کنن واسه شون سخته.
مذاکره دو طرفه است، باید دو طرف رضایت داشته باشن.
خودم خیلی امیدوارم.
تمدید کار درستی نیست. چه اگه می‌خواست یعنی جواب نتیجه بده و حتی الان نتیجه میداد.
کاش که به توافق می‌رسیدن، یه خورده زودتر حل می‌شد.
در همین راستا یکی از کارشناسان هسته‌ای کشورمان به خبرنگار ما گفت آمریکا و اسرائیل و دیگر دشمنان ایران اسلامی باید از این فرصتی که نظام به آنها داده است استفاده کنند و در این چند ماه باقی مانده تا پایان تمدید مذاکرات مشکلات خودشان را حل کنند، اگر نه همانطور که همکنون در فرگوسن آمریکا می‌بینیم مردم غیور آمریکا هم برای مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم برپا خواهند خواست. و افزود هرچند که به علت دوری راه کشور ما نمی‌تواند به رزمندگان فرگوسنی مثل باقی رزمندگان کمک کند، اما این عزیزان بدانند که دعای خیر رهبر و مردم ایران پشت سر آنان است و به زودی با هم سرزمین کفر را از کفار پس خواهیم گرفت.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در اولین روز حضور وزیر جدید علوم تحقیقات و فناوری به همراه ایشان به وزارتخانه رفته بود و از وی پرسید چه حسی دارد که ایشان با ذکر خاطره یادآور شد.
5 آذر سال 1364 به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی معرفی انتخاب شدم، اینجا بودم. امروزم 5 آذر 1393 یعنی 29 سال پیش.
در این لحظه خبرنگار ما از ایشان پرسید که آیا با توجه به حساسیتی که مجلس روی وزارت علوم دارد فکر می‌کند که 5 آذر سال آینده باز هم وزیر علوم باشد، که وی هر گونه پیشبینی در این زمینه را سخت و غیر ممکن توصیف کرد. در ادامه خبرنگار ما در سوالی خصوصی از آقای فرهادی وزیر علوم پرسید چگونه توانسته است گواهی پاکی از فتنه را از نمایندگان مجلس بگیرد که آقای فرهادی یک شماره تلفن به وی داده از او خواست صدایش را در نیاورد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: وزارت علوم در به در به دنبال یک فضای مناسب برای زدن یک تلفن مهم.
با تشکر از شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اوه این چی بود؟ منم میخوام خویان چی این روز هر جا میری باید گواهی پاکی فتنه تو ببری دیگه. پس بعد اومد زد ما هم مدیر پودی شدیم، اومدم به اون گیر دادن گفتن فتنه گری، گواهی رو برات رو میکنیم مشکل حل میشه دیگه. بذار شماره این پسره خبرنگاره رو بگیرم. خب الو
سلام، چطوری آقون؟ خوبی؟ ببین الو ببین چیزه، شماره یارو پاک کنه رو به منم بده دیگه. دمت گرم. پاک کنه؟ نه ببین گوش کن، همین یارو که گواهی پاکی فتنه میده دیگه پاک کنه. الو بده، لازم دارم دیگه. عجب آدمی ها. ببین باشه، ببین هوا تو دارم. بده دمت گرم. نه فردا شبه. خب 0912. آها
چی میترسم؟ از اینکه آقاشون مثل اون یکی آقا بزرگشون بذاره دم مرگ جام زهر رو بنوشه. این یعنی حالا جام زهری در کار نیست. حالا میدونی از چی بیشتر میترسم؟ اون آقا بعدیشون که احتمالاً میخواد بیاد، ما برگردیم بگیم اوه 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 صد رحمت به آقای الانشون، ببین اون دیگه چی میخواد از آب در بیاد. حالا میدونی از چی خوشحالم؟ از اینکه سق من سیاهه.
مسئله خیلی خیلی مهمه دیگه، رابطه مجلس با دیگر قوا در جمهوری اسلامی. اصولا ما سه تا قوه داریم توی نظام که قراره از هم کاملا مستقل باشن، اما هرچی هم که این قوا مستقل باشن اما به یه قوه دیگه کاملا وابستن، اونم قوه که چه عرض کنم موتوربرقه، موتوربرق رهبری، البته منظور رهبری به صورت غیر مستقیم بالای سر همه اینا هست. جالبه که تو نظام‌های سیاسی مختلف سعی کردن قدرت این سه تا قوه رو یه جوری تنظیم کنن که هیچ کدومشون نه دخالتی تو کار بقیه داشته باشن، نه قوی تر و ضعیف تر از اون یکی باشه. مثلا تو انگلستان نخست وزیر این قدرت رو داره که مجلس رو منحل کنه، اما اگه مجلس رو منحل کنه خودش هم خود به خود برکنار میشه، چون نخست وزیر اونجا نماینده رئیس حزبیه که اکثریت مجلس رو در اختیار داره. اما تو ایران از این خبرها نیست. تو ایران جز یه بار که از دست حکومت در رفت و دیگه کارش نتونست بکنه، همیشه یه داسی به نام شورای نگهبان بوده، این مجلس رو مثل چه میدونم مثل یه مار در بر گرفته. یعنی دیگه کم مونده چه میدونم آبدارچیای مجلس هم برن تو شورای نگهبان تجدید صلاحیت بشن. از اون طرف هم که هرچی مجلس تصویب میکنه میره تو شورای نگهبان، اونجا باید تایید بشه. بنابراین اصلا چیز دیگه، یعنی شاید راحت‌تر باشه بگیم در نهایت اون چیزی که از مجلس میاد بیرون عملاً دستپخت شورای نگهبان به رهبری حاج آقا جنتیه، نه چیز دیگه‌ای. خلاصه اگه میبینید موجوداتی مثل حاج آقا رسایی و کوچکزاده و حسینیان و حاج خانم لاله افتخاری و مهداد خانه بزپاش و علیرضا زاکانی شدن نماینده مجلس، بدونید که اینا همش دستپخت فضلا و حکمای شورای نگهبان یا همون نگهبانان منصوب رهبری هستند که در اون شورا این شیر نشستن، هر چیزی که به مجلس مربوط باشه رو یه مزه میکنن، اگه تمش ولایی بود تاییدش میکنن، اگه نبودم که اوه خدا به دادش برسه دیگه. بله
شنگ لکن اشک بیگر جایه کرسی فروشانه لشت نیشا جایه آواز خانانه تفر گرابم جایه تیکار چکونانه.
به 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 حاج آقا خیلی صفا آوردی شما، من واقعا خوشحالم که شما بچه این محلی با این که رفتی نماینده مجلس شدی، ولی محل قدیمی تو رو فراموش نکردی دیگه. آفرین به شما. بله دیگه پسر، باید من واقعی چی رو ببینم. من سر حاج آقا رو اصلاح میکنم، شما بله برو این قندلی بغل چند تا از این شیرنی های تازه بگیر با حاجی بخوریم، خیر اموات. بله ببینم حاج آقا، تر بگیری یا خوش جان؟ تر بهتره؟ ای با چشم تر بگیر پسر، تر بگیر. خب زود آمد یا حاج آقا من از دور دیدم این ماشین شما را، دیدم پلاکش عادی نیست دیگه، بعد دقت کردم دیدم سیاسیه، یعنی به خدا ترسیدم ها. بعد دیدم شما پیاده شدی، اصلا این انگار این دنیا رو با من دادن دیگه. بله جان، بله من میدنم قشنگ برای شما اصلا مدل چیز میزنم دیگه، مدل نمایندگی میزنم، خیلی ساده و مجلس پسند. بله بله. خب آقا مجلس چه خبر؟ آقا همه جیرو برای تکمیلی؟ الان چند نفر هستین؟ کم داریم من بیام ها، وقت آزاد دارم. خلاصه تعارف نکنین آقا، البته شما خیلی مطلع هستین به همه چی، واردید بالاخره. ما که اینجا صبح تا شب توی مغازه چی بیدیم، کاری از دست ما که بر نمیاد جز اینکه گاهی دوستانی مثل شما بیان یه حالی احوالی بکنیم، معاشرتی بکنیم، حالمون بهتر بشه دیگه. به قول شاعر یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. این مقدار این گردن شما رو به سمت پایین اگه بدین من بنده این راحت‌تر پشت گردن بزنم. بله ببخشید. خب شما هم خیلی سرتون شلوغه دیگه. بله دیگه آقا طبیعیه، هر که بامش بیش برفش بیشتر دیگه، سخت آدم میخواد واسه خونه زندگی خودش یه قانونی بذاره. آقا پدر این پدر آدم در میاد، چه برسه بخواد بری برای 70 میلیون تصمیم میگیری، سختی دیگه آقا. میدونم مسئله اینه که کسی هم دیگه به حرف آدم گوش نمیده. آقا همین چند وقت پیش من با خانواده خودم اعلام کردم از این به بعد پول تو جیبیا کم میشه. خب مگه کسی به خرجش رفت؟ تبرم دیگه، مگه کسی به خرجش رفت؟ دختر من میگه باید رای گیری بکنی از همه خانواده. خلاصه ما هم دیدیم با رای و این حرفا کاری پیش نمیره که بره. بلا نسبت شما چی میگی چی میگن، حکم حکومتی دادیم دیگه. بالاخره پدری گفتن، بچه گفتن، بالاخره آمدی. بالاخره خب به به چی گرفتی پسر؟ آفرین، این ناپلونیاش خیلی تازه حاج آقا، این ناپلونیای من خوردم دیگه. یه دقیقه من شما رو آزاد بکنم، شما ناپلونی رو بزن. بفرما. نه بزن شما پسر وانا صبر، چای بیار دیگه بده ببینم. به به خوبه، خوشمزه است، دوست داری؟ این عالیه، این ناپلونیش درجه یک دیگه، گوارای وجود. حاج آقا نوشی جان، نوشی جان الان چای میاره. آرام آرام نپره تو گلو گلوی تو. میگم این دختر ما حاج آقا داره این درسش تمام میشه، دنبال کاره، شما جایی رو سراغ نداری براش؟ جان شماره تلفن؟ بله شماره تلفن مینویسم برای شما، اجازه بده. خب این پسر این خودکار منو کجا گذاشتی دوباره؟
روزنامه آفتاب تیتر زده دستگیری 11 تبعه افغانستان به دلیل دریافت یارانه.
اوه پس بگو چرا انقدر وضع اقتصاد مملکت خراب بود؟
تموم شد دیگه، مردم گرفتنشون آقا، دیگه همه چی رو به راهه.
اطلاعات به نقل از رهبر جمهوری اسلامی تیتر زده اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هستند. اوه پس فردا چپی انداختن هم مثل حجاب اجباری نشه خوبه. رسالت به نقل از رئیس مجلس، اتکا به نفت در بودجه باید کاهش یابد.
خب با توجه به اینکه به جز نفت ما فقط تقوا و نیت خیر و پاکی مسئولین رو داریم تو کشورمون دیگه، باشه دیگه چشم، به همین اتکا میکنیم ببینیم چی میشه.
الله الله
فریبرز غریب. سلام.
سلام به همگی فرشید جان.
چه خبر مهم ورزشی بود این چند روزی که نبودیم فریبرز؟
بله، پنجشنبه و جمعه فرشید جان مسابقات جام باشگاه‌های کشتی جهان به میزبانی جویبار کشتی آزاد انجام شد در استان مازندران که تیم میزبان یعنی جویبار هم اول شد. چند تا تیم باشگاهی خارجی هم بودن، آره، از جمله تیم آمریکایی که دوم شد. یه نکته جالب بود تو این چند روزه تو شبکه‌های مختلف سیما، خبرنگار یکی از شبکه‌ها مرتب دنبال این کشتیگیرا و مربیای آمریکایی بود مصاحبه می‌کرد. آخه خوب بود مصاحبه خورشون. می‌پرسید خب چجوریه وضعیت، چجوریه؟ اونا از فضای مناسب تعریف میکردن، تماشاگرای خوب، ورزشگاه زیبا، همه چی. بعضیاشون هم انقدر مبالغه میکردن تعریف و تمجید که کم مونده بود عکس آقا رو بذارن رو کلاهشون با اون اصلا کشتی بگیرن دو شک.
خب خبر فوتبالی چی داری برمون؟
یک چهارم نهایی جام حذفی انجام شد. همون که گفته بودیم هفته پیش که اگه پرسپولیس و استقلال بزنن نیمه نهایی جام حذفی با هم میخورن، اما نشد. پرسپولیس برد سیر جان و تو پنالتی، اما استقلال باخت به ذوب‌آهن باز به پنالتی. نشد که یه داربی دیگه جور بشه. اما امروز هم یه خبر اومد، جدایی آندرانیک تیموریان، خبر ناگهانی بود داشتیم، امروز است که قطعی شد. وقتی که خیلی من این بر اون بر پیگیر شدم فهمیدم که تیموریان گفته به خاطر توهینا و فحاشیایی که لیدرهای استقلال بهش کردن از این تیم جدا شده.
عجب. فوتبال اروپایی و داغ شنبه شب چی؟ امشب چی میتونیم ببینیم؟
تا حالا چند تا بازی انجام شده، یه دونم مونده. اول اونایی که انجام شده سریع میگم. انگلیس منچستر یونایتد 3-0 هال سیتی رو برد، لیورپول هم 1-0 استوک رو زد. الانم چلسی و ساندرلند 0-0 نیمه اول. تو آلمان بایر مونیخ 1-0 تو خونه هرتا برلین پیروز شد. تو فرانسه پاریس سن ژرمن تیم سامم 1-0 نیس رو برد. نیم ساعت دیگه هم رئال مادرید تو اسپانیا تیم اول جدول داره با مالاگا تیم ششم میزنه.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا شب.
مجلس شورای اسلامی به جز قانونگذاری که وظیفه اصلی و ذاتیشه، چند تا راه داره برای اینکه تو مسائل مختلف کشور دخالت کنه. الان چند تا از اونا رو با هم مرور میکنیم. راه اول رأی اعتماده. بله، وزرا برای اینکه بیان برن بشینن پشت صندلی وزارت، باید اول همه سیبیل مجلس و نماینده‌هاشو چرت کنن. حالا یکی با برنامه‌ها و کارهایی که بلده چرت می‌کنه، یکی اونا رو می‌پیچونه، قولای عشق تخیلی بهشون میده تا رأی اعتماد رو بهش بدن و بعد میره کار خودشو انجام بده. بعضی هم از اول خیلی رلن با مجلس، مثل بنز رأی اعتمادو می‌گیرن و میرن حالشون می‌برن. راه بعدی استیزاه. درست برخلاف خیلی از مغازه‌ها که رو در دیوارشون نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشه، اما تو مجلس رأی اعتماد داده شده گاهی وقت از حلقوم وزیر مربوطه چنان درآورده میشه که آقای خانم وزیر باید سسوت صندلی و دم و دستگاه وزارت ول کنه بذاره بره خونه‌شون. بله، مجلس در این زمین اصلا شوخی بوخی با کسی نداره، خصوصا اگه وزیرش از جناح‌های رقیب باشه. یه راه هم هست که راه‌های زیرزیرکی بهش میگن، یعنی یه سری نماینده هم تو مجلس قدرت لابی و چونه‌زنی دارن و از این قدرت به خوبی استفاده میکنن. یعنی شما ببین، فرض کنید قدرت رو داشته باشی بتونی بری توی وزارتخونه با فلان معاون وزیر و بهمان مدیر کل کنار بیای، حالا بس به خودت یه منافعی برای حوزه انتخابی خودت یا اصلا شخص خودت بگیری. بعضیا فکر میکنن خیلی از نماینده ها اصولا اگه از این راه‌ها چیزی کاسب نشن وارد مرحله استیضاح و تذکر و سوال و از این حرفا میشن، کارو به صحنه علنی میکشونن. وگرنه خب چه کاریه، پشت صحنه هم جمع خودمونی تره، نتیجهش بهتره، هم مصلحت نظام به خوبی حفظ میشه دیگه. بعد اما فرصت امشبمونم تموم شد و باید باهاتون خدافظی کنیم. قیصر امین‌پور میگه
زبس که گریه نکردم غرور بغض شکست. برای غسل دل مرده آب لازم نیست. کجاست جای تو از آفتاب میپرسم. سؤال روشن ما را جواب لازم نیست. ز پشت پنجره برخیز تا به کوچه رویم. برای دیدن تصویر قاب لازم نیست. شبتون خالی از بغض.
با چی خالی کنم هر شب؟ یه بغضی قده یه کوبو شبایی که بغل کردم یه قاب عکس بیروبو کجایی که ببینی من چه دردی میکشم بی تو چه زجری میکشم وقتی میبینم جای خالی تو تو رفتی خاطرات تو رفیق عشق چشمانم